مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. شکست تاریخی آمریکا در دو تنگه هرمز و باب المندب در دستان ایران و یمن. روز خروج تحقیرآمیز نیروهای آمریکایی از دریای سرخ همراه با ناتوانی واشنگتن در بازگشایی تنگه هرمز یک شکست تاریخی برای امپراتوری دریایی آمریکا ثبت کرد. شبکه المیادین در یادداشت آورده است در 6 می سال 2025 فصل پایانی یک حماسه یمنی رقم خورد. حماسه‌ای که به جهان ثابت کرد توازن قدرت با اندازه نیروی نظامی و تعداد نوهای هواپیمابر سنجیده نمی شود، بلکه با اراده ارتشی که عقب نشینی نمی کند. مردمی که شکست ناپذیرند و رهبری که تسلیم دیکته ها نمی شود و باور دارد فشارهای نظامی هر چقدر هم باشد برای متجاوزان پیروزی نمی آورد و پذیرش تسلیم و شکست از سوی طرف مورد تجاوز گناه بزرگ و نابخشودنی است. این همان چیزی بود که یمنی ها در برابر دور جدید تجاوز امریکای و صهیونیستی به یمن در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر آن پافشاری کردند و در نهایت خود ترامپ نیز به آن پی برد. شکست بازدارندگی نظام امریکا، تناقض های دونالد ترامپ و آشفتگی دولت او در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران یادآور همان تناقض ها و سردرگمی ها در جریان تجاوز نظامی به یمن است، چرا که او تصور میکرد که جنگ با ایران را ظرف چند هفته تمام میکند. پیشتر نیز گمان کرده بود جنگ با یمن را در چند هفته به پایان میرساند تا گذرگاه دریایی برای تردد رژیم صهیونیستی امن شود. همه به یاد دارند که دولت ترامپ بر اساس توهم قدرت و بازدارندگی بازه زمانی محدود برای این حمله تعیین کرده بود، شاید چند هفته، اما طوفان دریایی خلاف خواسته نوهای هواپیمابر آمریکایی رقم خورد. پس از 52 روز جنگ و تشدید درگیری ها که طی آن امریکا بیش از 1700 حمله هوایی و دریایی به یمن انجام داد، قدرت عظیم ادعای واشنگتن و با واقعیت سخت میدانی روبرو شد، واقعیتی که صنعا آن را تحمیل کرده بود، زیرا نه عقب نشینی کرد نه تسلیم شد، بلکه با غافلگیری واشنگتن توانمندی های به نمایش گذاشت که شامل سرنگونی پهباد شناسایی از نوع MQ-9 بود. مهمتر از آن خارج کردن نوع هواپیمابر هریترومین از چرخه عملیاتی در مراحل اولیه و تعقیب نوهای وینسون و آیزنهاور بود که با مشکها و پهبادهای یمنی مجبور به عقب نشینی و مانورهای تاریخی شد. مانورهایی که هنوز در ذهنها باقی مانده است، همچنین موارد از سقوط و سرنگونی جنگنده های پیشرفته F-18 نیز ثبت شد. زمانی که واشنگتن دریافت که این عملیات نظامی نه تنها به اهداف اعلان شده نمی رسد، بلکه نیروها، اعتبار و هزینه های مالیش را فرسوده می کند، دولت ترامپ از گزینه نظامی به سمت گزینه دیپلماتیک چرخش کرد و به توافق آتش بس با میانجیگری عمان روی آورد. این توافق با میانجیگری عمان انجام شد، ضرورت برای امریکا جهت خروج با حداقل خسارات بود و نه یک پیروزی برای واشنگتن، برخلاف ادعای ترامپ که تلاش کرد آن را به عنوان تسلیم صنعا به افکار عمومی القا کند. این توافق در واقع پیروزی متقابل برای یمن و به رسمیت شناختن موازنه جدید بازدارندگی بود که یمن تحمیل کرده بود و از موازنه خود در حمایت از غزه و فلسطین عقب نشینی نکرد و عملیات یمن پس از آن ضد کشتی های صهیونیستی و در عمق فلسطین اشغالی ادامه یافت. توافق آتش بس عمان میان صنعا و واشنگتن یک تحول عمیق در مسیر درگیری ها بود و توهم هژمونی و غرور امریکایی را در هم شکست. امریکا به گفته نویسنده انتظار می رود در تقابل امریکا و رژیم صهیونیستی با ایران نیز تکرار شود. سقوط بازدارندگی و توهم برتری، مانور ناوهای هواپیمابر امریکا در اوج نبرد دریای سرخ صرفاً یک جابجایی نظامی یا بازارایی نیروها نبود، بلکه نتیجه یک رویارویی شدید بیش از 50 روزه بود که در آن نیروهای مسلح یمن توانستند معادلات سخت را بر نیروهای دریایی امریکا تحمیل کنند و آنها را تحت فشار قرار دهند. این تحولات به گفته مجله امریکای اتلانتیکا پایان دوره جدیدی را رقم زد و حتی برخی نظامیان نیروی دریای امریکا از جمله افسران و سربازان آن را تایید کردند. حتی خود ترامپ نیز یمنی ها را شجاع توصیف کرد. آتش بس ضرورت امریکا و پیروزی یمن. تصمیم دولت ترامپ در 6 می سال 2025 برای توقف عملیات تهاجمی و عقب نشینی از رویارویی مستقیم با نیروهای مسلح دریایی یمن نه یک انتخاب بلکه یک اجبار بود، چرا که نیروهای یمن ذخایر تسلیحاتی پنتاگون را فرسوده کردند و خدمه ناوها و رزم ناوها و ناوهای هواپیمابر را تحت فشار شدید قرار دادند، تا جایی که به گفته یکی از آنها احساس بی‌حسی در بدن و محرومیت از خواب دائمی داشتند. در نتیجه آتش بس آن زمان یک موفقیت یمنی در جدا کردن واشنگتن از تل اویو بود. امریکا حق دشمن صهیونیست نیز آن را پذیرفت. از سوی دیگر عقب نشینی امریکا نشانه پایان دوره قلدرمآبی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ بود و اعتراف ضمنی با شکست در باز کردن مسیر برای کشتی های صهیونیستی محسوب می شد. زیرا این حمله اساساً در پاسخ به بحران نوبری این رژیم در دریای سرخ، دریای عرب و خلیج عدن انجام شد و در پی درخواست کمک تل اویو صورت گرفت. با ویژه پس از اینکه یمن در واکنش به دور دوم تشدید حملات رژیم صهیونیستی ضد غزه با حمایت و چراغ سبز دونالد ترامپ تصمیم به ادامه ممنوعیت عبور کشتی های این رژیم گرفت. در این میان نکته مهم وجود دارد که بسیاری از نویسندگان و تحلیلگران به آن توجه نکردند، اینکه ترامپ در جریان این جنگ که آن را پیام به ایران معرفی میکرد به این نتیجه رسید که وارد جنگ با ایران نشود و در آن زمان صراحتا گفت نتانیاهو مرا به جنگ با ایران نمیکشاند. این جمله اعتراف آشکار بود که نشان میداد او جنگ ها را به نیابت از رژیم صهیونیستی انجام میدهد و نتانیاهو کسی بود که او را به دو دوره حمله ضد ایران کشاند. در اینجا پرسش این است که چرا ترامپ در آن زمان از ورود به جنگ با ایران خودداری کرد در حالی که اخیراً موضع متفاوت اتخاذ کرده است؟ شاید دلیل آن فشار پرونده اپستین باشد. استادگی تاریخی به طور کلی 6 می یک نقطه عطف در تاریخ معاصر یمن است. روزی که به عنوان خروج دوم تحقیر آمیز و شکست تاریخی امپراتور دریایی امریکا ثبت شد و برای یمنی ها اعم از رهبری، مردم و ارتش یک پیروزی بزرگ به شمار می رود. شنوندگان عزیز، گزارشی را از اعتراف دیگر به شکست نظام آمریکا را با هم شنویم.
اعتراف دیگر از شکست عملیات نظامی آمریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم. این بار نوبت به CNN رسید. در گزارش جدید این شبکه خبری آمریکایی، تصاویر پایگاه بیورینگ قبل از حملات ایران و بعد از اون نمایش داده میشه. پایگاهی که به نام العدیری معروفه در کویت و در جریان عملیات وعده صادق 4 بارها مورد حملات ترکیبی ارتش و سپاه قرار گرفت. مثل 23 اسفند 1404 که فرمانده وقت نیروی دریایی سپاه از حمله به اونجا خبر داد، یا در روز 12 فروردین در موج 89 حملات موشکی هوافضای سپاه، یا 17 فروردین در حملات پهبادی ارتش، موشکی هوافضای سپاه در موج 98.
پایگاه العدیری آمریکایی‌ها در کویت مورد هجوم حملات موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و در پی این اقدام محل نگهداری بالگردها و اسکان نیروهای متجاوز ارتش تروریستی آمریکا منهدم شدند
و شاهکار خلبان جنگنده F5 نیروی هوایی ارتش در حمله به این پایگاه در روزهای آغاز جنگ. حالا CNN سوال میکنه که آمریکا با حضور نظامی گسترده در منطقه چطور پایگاهاش این همه خسارت دیده؟ تحقیقات CNN نشون میده دست کم 16 پایگاه آمریکایی در 8 کشور منطقه مورد هدف بوده. بسیاری از این پایگاه‌ها بعد از حملات نیروهای مسلح خسارت قابل توجهی دیدند، از جمله انهدام چندین رادار حساس و پیچیده و هواپیماهای راهبردی.
پایگاه‌های آمریکایی در عربستان و کویت نسبت به عراق و افغانستان بیشتر آسیب دیدند و پنتاگون مجبور شده حدود 90% از نیروهای آمریکایی از این پایگاه‌ها رو خارج کنه.
و سوال آخر این شبکه آمریکایی این هست که با این وضع همچنان کشورهای منطقه محل امنی برای نیروهای آمریکایی است؟
در شرایط گیاه‌پلیتیکی جدید منطقه دریای سرخ اکنون هوای حاکمیت کامل را تنفس می کند و دیگر جای برای کسانی که از آن سوی اقیانوس ها می آیند تا دیکته های خود را تحمل کنند وجود ندارد. یمن نیز توانسته از با حمایت از ایران و حزب الله لبنان امریکا را از استفاده از این مسیر برای حمله به ایران محروم کند.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989343425469696 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید.